بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. جلسه 25 تفسیر قرآن حضرت امام موسی صدر رو امشب انشاءالله برگزار میکنیم. مباحث مهمی رو در این جلسه به بیان امام موسی صدر مطرح میکنیم، انشاءالله که مورد توجه و استفاده خودمون و همه دوستان قرار بگیره. سه تا گفتار اینجا اومده، البته گفتار چهارم هم باز مرتبط با همین آیات آغازین سوره رحمان هست، به اصطلاح آیات 1 تا 9 که در این 4 گفتار در واقع اومده. سه تا گفتار با عنوان نعمتهای خداوندی اینجا تیتر خوردن و گفتار چهارم که مربوط به همین آیات میشه با عنوان جهان بینی ازش یاد شده. ولی در هر صورت همه اینها در واقع همه این 4 گفتار به بحث همین آیات مربوط میشه. عرض کنم خدمتتون که آیات رو من میخونم، بسیار کوتاه. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. تعبیر امام موسی صدر این هستش که این آیات در واقع احساسات انسان و بشر رو نسبت به خداوند رحمان عمق میبخشه. خود این سوره هم سوره الرحمان نامگذاری شده و به نوعی در واقع بحث رحمت و رحیمیت خداوند رو یادآوری میکنه برای انسان و به اون در واقع عمق میبخشه. به تعبیر امام موسی صدر هدف این آیات و هدف این سوره پروروندن محبت در نهاد انسانه، در واقع به نوعی حالا برشمردن نعمتهای خداوند هست و در کنارش پروروندن نعمت محبت در نهاد انسان و اینکه به هر حال خداوند انسان رو دوست داره و انسان رو یاری میکنه و این مسئله البته در قرآن به تعبیر امام موسی صدر بارها و بارها یاد آمده. اون چه که در واقع اینجا ایشون اشاره میکنه در واقع صفاتیه که بر رحمانیت و رحیمیت خداوند تأکید داره. به خصوص ایشون یادآوری میکنه که در آغاز هر سوره تأکیدی است بر هدف تربیت قرآنی با محبت، یعنی در هر سوره که ما در واقع اون رو با بسم الله الرحمن الرحیم قرائت میکنیم تأکید بر رحمانیت و رحیمیت در همه اینها اومده. در واقع بحث محبت به عنوان یک مسئله عاطفی در قرآن به عنوان یک نوع از تربیت مطرح شده، یک تربیت خاص، یک تربیت ویژه که صرفاً در واقع با توجه به عقل و عقلانیت استوار نیست، یعنی از دو ویژگی برخوردار هست. یک ویژگی اون در واقع همین احساس و عاطفه و رحمت و رحیمیت و اینهاست و مواردی از این دست که همین محبت رو به تعبیر ایشون در نهاد انسان تقویت میکنه و عمق میبخشه. و یکی هم در واقع توجه به بعد اندیشه و اینکه به هر حال احساس مکمل اندیشه است و اساساً ایشون تعبیرش اینجا این هستش که علت توجه قرآن به عاطفه و محبت به خاطر اینه که احساس، عاطفه و محبت مکمل اندیشه در واقع تلقی میشه و در واقع خداوند با این دو بود و با این دو به اصطلاح عنصر تربیت رو ایجاد میکنه و تربیت رو تعمیق میبخشه و از این جهت هستش که احساس باید مکمل اندیشه باشه تا در واقع ایمان در نفس انسان شکل بگیره. وگرنه ایشون میفرمان که تفکر به تنهایی و جدا از محبت بیش از هر چیز به کار یک فیلسوف پیری میماند که به اندیشیدن بسنده میکند و خوب هم میاندیشد. یعنی در واقع اگر ما این دو رو از هم جدا بکنیم و تنها به تفکر و اندیشه بسنده بشه، در واقع این مثل این میمونه که یک کسی، یک فیلسوف پیری به اندیشه بسنده میکنه و البته خب خوب هم اندیشه میکنه و این از یک جهتی که خودش هست و در واقع در تنهایی خودش میاندیشه این ایرادی نداره، ولی به لحاظ اجتماعی و به لحاظ تربیتی حتما ایراد داره و این رو ایشون نمیپسنده. در واقع امام موسی اسد اینجا به نقد فلسفه و فیلسوفان مبادرت میکنه و اینکه به هر حال فیلسوفی که تنها به تفکر میپردازه و از فلسفه‌ای که یا کلن فلسفه هایی که از عاطفه به دورند و تنها در واقع به کار اندیشیدن اینها بسنده میکنن، اینها هیچ ربط و نسبتی با جامعه خودشون و زندگی دوربر خودشون ندارن و بنابراین تفکر همراه با احساس و عاطفه و محبت باید وجود داشته باشه تا بتونه در واقع مکمل احساس باشه، مکمل اندیشه باشه، مکمل تفکر باشه و در واقع این دو بتونن همدیگه رو کامل بکنن. به تعبیرشون چون این فیلسوفی که خوب هم می اندیشه ولی فقط به اندیشه بسنده میکنه، هرگز نمیتونه اندیشه هاش رو به کار ببنده. خب این رو شما ملاحظه بکنید، یه نقدی میتونه باشه بر تفکر فلسفی ما، بر فیلسوفان ما و بر فلسفه ما که اگر اینها از عمل در واقع فارغ باشن و به عمل نیندیشن و به زندگی نپردازن، اینها در واقع میتونه اساساً کنار گذاشته بشه چون به زندگی ارتباطی پیدا نمیکنه، به احساس و عاطفه و محبت انسانها هیچ ارتباطی پیدا نمیکنه. ایشون میفرمان که مسئله اساسی در اینجا، یعنی در این روش تربیتی، وحدت دو بعد اندیشه و عشق در یک جهت در قوی ترین و دقیق ترین شکل ممکنش قابل تره. یعنی ما در نوع تربیتی که داریم در جامعه، چه از تربیتی که در مدارس ما هست، چه تربیتی که در منازل ما هست، چه تربیتی که در فضای حکمرانی ما باید شکل بگیره، این نمیتونه در واقع جدای از احساس باشه و جدای از اندیشه باشه. عشق و اندیشه در کنار همه، عاطفه و محبت و احساس در کنار اندیشه و تفکر، هر دو در واقع اینها همدیگه رو کامل میکنن. هر کدوم باشه ظاهراً به تعبیر ایشون نمیتونه منتج به اون نتایجی باشه که از این روش تربیتی در واقع حادث میشه. اگرچه ایشون میفرمان این بعد عاطفه و بعد محبت و احساس بسیار قویه، در چند نکته هم قوی هست. یکی این که خداوند در ابتدای در واقع سوره ها در آیه بسم الله الرحمن الرحیم همیشه این رحمانیت و رحیمیت رو تکرار کردن. دوم این که خداوند نعمتهای خودش رو ذکر میکنه برای مردم. برای چی ذکر میکنه؟ میخواد منت بگذاره سر مردم؟ نه، به تعبیریشون میخواد که در واقع این محبت در نهاد انسانها قرار بگیره، این که انسانها نسبت به خداوند یک محبتی پیدا بکنن و این انس و الفت زمینه مأنوس کردن دلها رو با یاد خداوند به اصطلاح ایجاد بکنه و خدا در واقع به مثابه زمینه‌ای برای شکل گرفتن ایمان، این یاد خدا در واقع زمینه‌ای برای شکل گرفتن ایمان در نهاد انسان باشه. سوم، دور کردن رنجها از بندگان. به تعبیر ایشون خداوند رنجها رو هم از انسانها دور میکنه. انسانها وقتی که مضطر میشن و وقتی که در شرایط سختی قرار میگیرن، تنها جایی که بهش توجه میکنن خداونده. حالا ایشون انسانی که داره غرق میشه مثال میزنه، انسانی که در یک بیابانی به دنبال آب هست و سراب میبینه و به خداوند در واقع توجه میکنه. و یک تعبیر قشنگی هم دارن که خداوند با درماندگان و ناامیدان و مستضعفان و خسته دلان است. و خداوند در واقع در کنار اینهاست و در شدیدترین حالات ناامیدی در کنار انسان هاست. بعد چهارم پذیرش توبه است. انسان اگر خطایی بکنه، خطایی مرتکب بشه، برمیگرده و از در واقع اون گذشته خودش در واقع توبه میکنه و به سوی خداوند باز میگرده. پنجم محبت خداوند نسبت به انسان. این رو در آیات بیشماریشون مطرح فرمودن که خداوند ذکر کرده یحبونهم یحبونه، یعنی هم مردم خدا رو دوست دارن و هم خدا اونها رو دوست داره. این تو آیات مختلفی در واقع اومده. و نکته بعدی و ششم در واقع یاری انسان توسط خدا هست که در مراحل مختلف میتونه در واقع شکل بگیره. و از همینجا هم بحث دعا رو ایشون مطرح میکنن که قرآن یک توجه در واقع ویژه‌ای به دعا و ایجاد امید به استجابت در انسان ایجاد میکنه که حالا ما در شبهای گذشته در واقع این رو مطرح کردیم. پس علت توجه قرآن به بعد عاطفی و محبت و احساس اینه که احساس مکمل تفکر و اندیشه باشه. و همینجا هم یک نقد مهمی بر فلسفه و فیلسوفان وارد میکنه که اینها اگر در واقع تفکرشون در زندگی به کار گرفته نشه، این در واقع فلسفه زندگی نیست و فیلسوف هم فیلسوف عمل و زندگی نیست. اگر خاطرتون باشه شاید تو همین جلسات من اشاره کردم، تعریفی که فارابی از فیلسوف و فلسفه ارائه میده دقیقا همینه. فارابی اونجا مطرح میکنه، میگه که در واقع فیلسوف کسیه که با مباحث نظری آشنا باشه و بحث‌های نظری رو بهش توجه بکنه و در عمل هم اونو به کار بگیره. حالا اگر یک انسانی پیدا شد، یک فیلسوفی پیدا شد که فقط مباحث نظری رو بلده ولی عمل نمی‌کنه، این رو بهش فیلسوف نمیگیم. ولی یه انسانی ممکنه پیدا بشه که بر اساس مقتضیات و بر اساس اون مباحث نظری عمل می‌کنه ولی به لحاظ فکری و به لحاظ دانشی اونا رو بلد نیست که بیان بکنه، میگه اون فیلسوفه. عمل، بود عمل قویه. دقیقا ما میبینیم اینجا امام موسی صدر وقتی که این به اصطلاح وحدت دو بعد اندیشه و عشق رو با هم مطرح میکنه، از همین زاویه فیلسوفان رو هم نقد میکنه که اگر فیلسوفی باشه که فلسفهش در زندگیش اثری نگذاره و به عمل در نیاد، این در واقع نمیتونه عنوان فیلسوفی بگیره و اساساً بر این فلسفه باید تأسف خورد. در ادامه بحث رو اینگونه مطرح میکنن که خداوند از قلبها به ما نزدیکتره و اموال و نعمتها در واقع اینا همه برای آزمایش انسان هست. ما بحث آزمایش رو البته در یک جلسه دیگری در همین مباحث آزمایش الهی رو راجع بهش صحبت کردیم. حتی وقتی که پای نافرمانی از خالقم به میان میاد، ایشون میفرماید که این فرمانبری از هیچ مخلوق دیگری جز خدا جایز نیست و اساسا نمیشه در واقع ما به این سمت و سو حرکت بکنیم. پس آیات مورد اشاره، یعنی آیات ابتدا تا آیه 9 سوره الرحمن یا رحمان، اینا آیات مورد اشاره و محتوای ذکر شده درباره همین در واقع روش تربیتی است که میتونه در واقع مورد توجه ما باشه. بخصوص یک نکته بسیار مهمی رو ایشون در این گفتارها مورد توجه قرار میده که اون رو هم از کلمه میزان در واقع دریافت میکنه. کلمه میزان در واقع تاکید بر ایشون میفرما تاکید بر نظم، نظم بخشی و عدالت و میزان در زندگی هست، در آموزش هست، در تربیت هست، در ما اینو توصیه میدیم. به تعبیر خود امام موسی صدر ما این مفهوم رو وسعتش میدیم، در حکمرانی هست، در همه امور زندگی و عرصه‌های اجتماعی در واقع این نظم در هستی وجود داره. در واقع اون چه که انسان رو به اعتدال میرسونه همین نظم بخشی و وحدت بین احساس و اندیشه و اندیشه و عشق، که احساس مکمل اندیشه میشه و انسان باید به هر دو در حیات و زندگی خودش توجه بکنه و باهاش محشور باشه. شاید از همین زاویه هم نقدی که مطرح میکنه ایشون به تمدن امروز وارد باشه، که بشر امروز در واقع گوهر و نعمت محبت رو از یاد برده و طبیعتاً این آیات میتونه به نوعی یادآوری و احیای در واقع این نگاه باشه که به هر حال انسان این رو در خودش زنده بکنه. و در واقع بشر امروز اونقدر در خودخواهی و منفعت طلبی غرق شده که محبت رو نسبت به هم نوعان خودش از یاد برده. و جالبه که اون تأمل ایشون راجع به عقل اینجا میتونه، یا فلسفه میتونه، به عقل ابزاری و خودبسنده هم به اصطلاح تأویل بشه و بگیم که به هر حال انسان نباید تنها به عقل خودبسنده و عقل ابزاری تکیه بکنه، و بلکه بایستی این اندیشه و عشق رو با همدیگه در واقع به یک وحدت برسونه. پس توجه این آیات هم به این دو بعد زندگی و دو بعد در واقع اندیشگی و عاطفی انسان هست، هم به ترازو و عدالت و عدم تجاوز از ترازو و عدالت اشاره داره. در واقع تأکید این آیات بر این هستش که انسان در زندگی خودش بر مسیر میزان و عدالت حرکت بکنه. یعنی همون نگاه نظم محوری که در هستی وجود داره اینجا در واقع می‌فرمان که در زندگی باید وجود داشته باشه. قرآن در خلقت جهان بر اصل حق و عدالت تأکید میکنه. انسان از این رو باید مطابق هستی در زندگی خودش منظم باشه، عادل باشه و دقیق باشه و با برنامه حرکت میکنه بکنه. حالا یه تعبیری اینجا داره ایشون می‌فرمان که در واقع این که خداوند هستی رو و جهان رو در 6 روز خلق کرده به این معنا هست که خداوند در واقع به یک برنامه‌ای در عمل به اصطلاح پایبند بوده، یا خودش رو در واقع در پروژه خودش رو و طرح خودش رو و ایجاد و خلق جهان هستی رو بر اساس یک برنامه از پیش تعیین شده و انجام رسونده. ایشون از این استنباط میکنه که انسان هم باید به همین مسیر در واقع پایبند باشه، یعنی در زندگی خودش با برنامه حرکت بکنه و در واقع در این مسیر بدون برنامه نمیتونه باشه. از اون طرف انسان باید بر اساس حق و عدالت که اساس خلقته حرکت بکنه و زندگی بکنه. شاید مهمترین نکته‌ای که اینجا ایشون اشاره میکنن در این رابطه همین التزام به ارزش‌ها در زندگی هست، و مهمترین ارزش هم همین ارزش در واقع حق و حق گرایی و عدالت هست که از طرف ایشون اینجا مورد تأکید قرار میگیره. خب هستی فعل خالق زنده و آگاه و عالم و عادله، لذا انسان هم در واقع باید از همین مسیر حرکت بکنه. اگه خاطرتون باشه در جلسات پیشین هم بحث شد و اون بحث تخلق به اخلاق الله بود. خب تخلق به اخلاق الله یعنی همین انسان آگاه و عالم و عادل باشه و سایر در واقع فضائل رو هم به عهده بگیره و از این مسیر در واقع حرکت بکنه. بنابراین ضرورت هماهنگی و انسجام و پویایی در حرکت اینجا مد نظر امام موسی صدره و می‌فرمان این آیات داره همین ضرورت هماهنگی و انسجام و پویایی رو در مسیر هستی در واقع مطرح میکنه برای ما. و اساساً این ارزش‌ها سنگ بنای ایجاد یک جامعه مؤمنه. اگر انسان عادل نباشه، اگر جامعه در واقع به عدل و عدالت توجه نداشته باشه و به علم و به آگاهی و به نظم و به برنامه توجه نداشته باشه، جامعه مؤمن اساسا شکل نمیگیره و در واقع جامعه مؤمن مبتنی بر همین ارزش هاست، نه در حرف بلکه پایبندی به ارزش ها در مقام عمل. این نکته بسیار مهمیه که در واقع باید این ارزش ها در مقام عمل بهش پایبند باشیم و این میتونه سنگ بنای ایجاد یک جامعه مؤمن، یا به تعابیر دیگری که ایشون مطرح میکنن، سنگ بنای ایجاد یک جامعه صالح باشه و چه بسا سنگ بنای یک انسان صالح باشه، انسان مؤمن باشه که وقتی به این ارزش ها عمل میکنه بنابراین و التزام داره به این ارزش ها در زندگی خودش، این در واقع اون جامعه صالح و انسان صالح و وسعتش ما بدیم حکمرانی صالح و حکومت صالح و دولت صالح رو ایجاد میکنه. خب تأکید بر کار منظم و در واقع سنخیت اون با جهان هستی و تشویق و تأیید بر نظم و میزان و عدالت در زندگی بنابراین مورد تأکید این آیات هست که خب و السماء رفعها و وضع المیزان الا تطغوا فی المیزان، اینها نکاتیه که امام موسی صدر از این تعابیر بهره میگیرن. آسمان را برافراخت و ترازو را برنهاد تا در ترازو تجاوز مکنید. ما حق نداریم از عدالت، از میزان و از این نظم تجاوز بکنیم. ایشون یک نقدی هم دارن به نگاهی که به ایمان میشه که میفرمان بسیاری از مؤمنان تصور میکنن که در واقع ایمان به خدا و نماز، روزه و کلن این انجام این عبادات، اینها به نوعی یک مالیاتیه که ما به خداوند میپردازیم یا به پروردگار، به پیامبر روز میخوام، به پیامبر و به خداوند میپردازیم. ایشون میفهمد این گونه نیست، اصلا خدا نیازی نداره به این عبادات ما، بلکه بحث چیه؟ واقعیت اینه که ایمان در واقع و اون چه که در پیرامون ایمان وجود داره انسان رو و سلوک و حرکتهای انسان رو تغییر میده، در مسیر هستی اون رو و در مسیر اون میزانی که در هستی وجود داره و نظمی که در هستی وجود داره حرکت میده، سوق میده و تغییر میده انسان رو. لذا ایشون اینجا نکات مهمی مطرح میکنن که اساساً کار غیر منظم با این جهان سنخیتی نداره. کار غیر منظم بر اساس اتفاق و جاودانی نیست و یک شیء غیر منظم از جنس جهان تلقی نمیشه، از این جنس این جهانی که بر میزان استوار شده. لذا باز تعبیر خیلی مهم میداره که از نتایج فقدان نظم و عدالت هست که خب آسمان و زمین رو بر پایه عدالت و حقیقت قرار داده خداوند، اون چه نظم ندارد بر باطل تکیه دارد. اساسا اگر نظم نباشه باطله و این به نظرم خیلی نکته بسیار مهمیه. حالا از روایاتی که از ائمه به ما رسیده و اون توصیه‌ای که به تقوا و نظم با هم همراه هم داره، فکر میکنم این برداشت ها میتونه در واقع اینجا جا داشته باشه که به هر حال نظم بسیار بسیار اهمیت داره. اون چه بر ظلم و بی‌نظمی و هرج و مرج، تقلب و نیرنگ و امثال این امور تکیه داشته باشه، اینا باقی نمیمونه، اینا غیر منظمه، اینا جامعه رو در واقع به نوعی به سمت باطل حرکت میده، در نهایت هم ساقط میشه به تعبیر ایشون. اگر چه ممکنه در سالهایی مثلا برقرار بمونه، کما اینکه گفتم که جهان و ملک ممکنه با کفر بمونه ولی با ظلم نمیمونه. ظلم یک نوع بی‌نظمیه در جهان، یک نوع هرج و مرج ایجاد کردن در جهان، یک نوع تقلب و نیرنگه، بنابراین باقی نمیمونه. از اساس در واقع به تعبیرشون ممکنه که چند سالی هم دوام بیاره اما در نهایت ساقط میشه. پس اون چه نظم نداره کاملا بر باطل هست، بر باطل تکیه داره. و این به اصطلاح وسعتی که ایشون در این مفهوم میده به نظرم خیلی اهمیت داره و خیلی جای کار داره که راجع بهش در واقع ما بتونیم صحبت بیشتری بکنیم. پس کار بدون نظم بر باطله و باقی نمیمونه. هر چیزی بخواد تداوم پیدا بکنه باید بر نظم و عدالت و حق استوار بشه. پس بنابراین در حکمرانی، در دولت، در جامعه، در خود انسان و رفتار خود انسان نسبت به خودش، در همه اینها باید نظم وجود داشته باشه. نظم وجود داشته باشه یعنی چی؟ یعنی ظلم نکنه، نه به خودش نه به دیگران، یعنی منظم باشه، دارای برنامه باشه، کار خودش رو و فعالیت‌های روزمره خودش رو با برنامه و زمان بندی از پیش تعیین شده پیش ببره. حالا اینجا هست که اون در واقع نکته رو همیشون توجه میکنن و مطرح میکنن که خب خداوند که فرموده من هستی رو در 6 روز خلق کردم، در واقع میخواد تأکید بکنه که هر عملی اگر بخواد به ثمر برسه باید بر اساس زمان بندی باشه، زمان بندی و برنامه های جمعی. بنابراین کار بدون تعیین زمان نمیتونه موفق باشه و کار با زمان نامحدود پیش نمیره. ما یه اصطلاح پنجری رو باز کنیم، به قول معروف یه فایلی رو باز کنیم، معلوم نباشه که ما کی میخواییم این فایل رو ببندیم، همطوری باز باشه. این نه، میگه هر کاری باجد در واقع اون زمان بندی و برنامه ریزی دقیقی باید باشه و از روی نظم باشه. البته نظم هم با همین وسعت و گستردگی معنایی که ایشون در اون ایجاد میکنه، که حتی بحث ایمان و عمل رو هم اینجا همراه هم قرار میده. یعنی هستی و همه هستی همراه با انسانیه که از این مسیر حرکت میکنه، در مسیر نظم و میزان و عدالت حرکت میکنه. لذا ایمان رو هم فرماید ایمان و عقیده از بعد رفتاری و توأم با عمل باید مورد توجه باشه و مورد مقایسه و ارزیابی قرار بگیره. خب بس از این طریق ما میتونیم تلاش بکنیم که یک جامعه صالحی شکل بگیره. البته قبلش یک انسان صالحی شکل بگیره، یک جامعه صالحی شکل بگیره و یک حکمرانی و دولت صالحی شکل بگیره. هماهنگی انسان با جامعه و خیشتن رو ایشون در واقع از همین مسیر به مثابه یک جهان بینی برای زیست مؤمنان تلقی میکنه. وقتی که ما این رو داریم در نظر میگیریم، این به معنی ایجاد یک جهان بینیه، که این جهان بینی در واقع میتونه زیست مؤمنانه رو شکل بده. بنابراین نتیجه چنین جهان بینی که بر اساس نظم، میزان، عدالت و حق استواره اینه که انسان، فرد یا جماعت که با این جهان بینی زیست میکنه هم با هستی هماهنگه، هم با جامعه خودش هماهنگه و هم با خودش هماهنگه. انسان وقتی که ظلم نمی‌کنه به خودش هم ظلم نمی‌کنه، به دیگران و جامعه هم ظلم نمی‌کنه و در هستی در واقع و هماهنگ با هستی داره حرکت می‌کنه. خب ایشون مدام هم ترازو هم میگه که اینجا صحبت میشه، خب این ترازو چیه؟ ترازو هم باز معنای وسیعی ازش داره. یعنی ببینید هی داره این معانی رو وسعت میبخشه. یعنی یکی از ویژگی‌های در واقع تفسیری که امام موسی سعد داره همینه که این مفاهیم رو به گونه بسیار وسیعی مورد توجه قرار میده و ما متوجه میشیم که عجب، پس اون چیزی که تو ذهن ما بوده مثلا از این مثلا ترازو فقط این نیست که دوتا چیز وزن بشه و نه، میگه هر چیزی که زیر آسمانه این موزون و دقیقه، هر چیزی حساب شده داره هست و حساب داره، اندازه داره، مقدار داره و دقیق رسم شده. حالا اون آیه رو هم باز همینجا قرائت میکنن، و السماء رفعها و وضع المیزان الا تطغوا في المیزان و اقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. یعنی ای انسان که زیر آسمان زندگی میکنی که در آن ترازو نهاده شده، بدون شک باید به این میزان توجه کنی و در مسیر الهی حرکت کنی، وگرنه اگر در مسیری به جز جریان هستی گام برداری، در این هستی غریب هستی و زندگیت شکست خواهد خورد. خب این یک جهان بینیه دیگه. اتفاقا اینا این عنوان رو برای این گفتار چهارم با همین عنوان جهان بینی آوردن، که در ادامه اون سه تا گفتار که با عنوان نعمت‌های الهی اشاره شده. پس هستی بر حق استواره، بر پایه حق هست، و انسانی که میخواد با هستی هماهنگ باشه و در زندگیش پیروز باشه، باید از همین مسیر حق و راه حق در واقع عبور بکنه. نتیجه چیه؟ نتیجهش در واقع این که هستی بر پایه مدتی معین استواره، میفرمان که خب همه موجودات و همه حرکات و همه توانایی ها و همه آنچه در هستی است بر مبنای مدت استواریه، در مبنای مدت استواره و مدتی هم هست که این مدت معینه. در نتیجه هنگامی که انسان در این هستی بخواد به کاری دست بزنه، به هر کاری، و بخواد که در اون موفق بشه، باید برای خودش یک مهلت زمانی قرار بده، باید برنامه ریزی بکنه. بعد اینجا نکات سلبی هم میگه با تنبلی که نمیتوانیم ما به اهدافمون برسیم، با سستی و تنبلی امکان رسیدن به اهداف فراهم نیست. باید یک مهلتی رو معین بکنه، محدودیتی قرار بده و اونو به تأخیر هم نیندازه، یعنی در واقع از این مسیر هستی تداوم پیدا میکنه و انسان هم باید در همین مسیر بتونه برنامه زندگی خودش رو بروز بکنه. بنابراین حالا در نهایت هم یک نکته باز کلیتری رویشون ذکر میکنه که اصلا کار دین آسان کردن وضع انسان و موفقیت او در زندگیه و نه منفعت و مصلحتی فراتر از آن. در واقع دین هم میاد که اینجا به انسان کمک بکنه که این نظم، این میزان، این عدالت، این حق پویی و در واقع حرکت بر مدار حق استوار بشه و در واقع در زندگی انسان جریان پیدا بکنه. بنابراین از همین منظر هم ایشون کفر رو یک بار دیگه باز یک معنایی میکنه، میگه که کفر اعراض از بیم دادنهای در واقع الهی هست. ما از بیم دادن، بیمهایی که خداوند به ما داده، انذارهایی که خداوند به ما داده، ما در واقع از اینها اعراض بکنیم و رویگردان بشیم از الطاف خداوند. اینجا یه معنای پس جدیدی در واقع از کفر هم ارائه میشه. خب من یه جمع‌بندی میکنم چون فرصت هم تمام شد، ما میخواییم به بحث بعدی هم برسیم انشاءالله. بحث امشب هم بحث به نظرم خیلی مهم میگوید. این آیات پس بر نظم و محبت و عدالت و حق‌گرایی استواره و تأکید داره و بر همه این موارد در زندگی انسان، چه زندگی شخصی و چه زندگی اجتماعیش، در واقع تأکید میکنه. وقتی انسان دارای برنامه باشه، یک تلاش مستمر در زندگی رو طی میکنه که در اثر اون به تدریج به برخی از این پیشرفت ها میرسه. اگه انسان برنامه نداشته باشه، واقعش مثلا میخواد 5 سال بعد به کجا برسه، 10 سال بعد در کجا قرار داره. اگر برنامه نداشته باشه، شاید روزمرگی بهش دست میده و یک مسیر در واقع روزمرگی رو طی میکنه و ممکنه حتی به برخی از چیزایی هم که تصور میکنه نرسه. ضمن اینکه یه نکته مهم میرم اینجا ایشون مطرح میکنه که من در این بخش پایانی عرضم اشاره میکنم، اینکه پیشرفت و موفقیت ها یک شبه اتفاق نمیفته، بلکه تدریجیه، یک امر تدریجیه. و بنابراین به این منظور، به منظور در واقع همین نقش تربیتی انسان، عشق، اندیشه و احساس و تفکر، اینها همزمان و در طول زندگی باید و به تدریج در واقع مورد توجه باشه. یه مثال هایی ایشون اینجا میزنه که خب اولا آفرینش جهان در مدتی معین و محدود بر حال و همچنین طرح اون در قرآن کریم برای اینه که انسان در زندگی و اهدافش برنامه‌ریزی داشته باشه، تلاش نکند که یک بار پرورش یابد یا ثروتمند شود یا به مقامی یا به تجربه‌ای دست یابد، که ما امروزه منتظریم که یه دفعه اتفاق اینطوری بیفته. این دلال بازی ها و واسطه گری ها و اینها در واقع همین رو داره میگه، این مسیر رو و این سبک زندگی رو در واقع ایشون نفی میکنه. بلکه باید زمانی را برای تحصیل مال، آموزش، مقام، تندرستی و و و قرار بده. بنابراین این مضمون تربیتی و این مفاهیم تربیتی در واقع در زندگی میتونه همراه انسان باشه و انسان رو در واقع به صورتی پیش ببره که به تدریج اون رو ارتقا بده، ارتقای وجودی انسان و ارتقای شخصیتی انسان و ارتقای اجتماعی انسان یک شبه ممکن نیست، و اگر یک شبه بیاد این در واقع میتونه یک شبه هم از بین بره. خب به هم مقدار من اکتفا میکنم، طولانی هم شد، عذرخواهی میکنم، اگر نکته‌ای باشه استفاده میکنم و بهره‌مند میشم و الا جلسه رو ختم میکنیم.
آقای دکتر بحث خیلی خوبی مطرح شد، در زمان خیلی جالب بود اون بحث پیوند عقل و عشق یا عقل و محبت و احساس، خب خیلی میتونه کاربرد زیادی داشته باشه، به خاطر اینکه خب عقل محاسبه‌گرا یا عقل ابزاری یا پوزیتیویستی که در عصر مدرنیته خیلی مطرح شد انسانو در اختیار خودش گرفت، یعنی به یک نوعی انسان که باید صنعت رو در اختیار خودش میگرفت و پیشرفت میکرد، به یک نوعی ابزارهای مدرنیته انسانو به استفاده خودش گرفت و انسان اینجا ابزاری شد. حالا به نظر من اینجا نکته خیلی مهمیه، یعنی امام موسی صف اومدن عقل و اندیشه رو با هم پیوند زدن، به خاطر اینکه خب آدمایی که خیلی عقلانی پیش میرن، یعنی اون منظور استفاده عقلانیت ابزاریه، خب اون تفکر اجتماعی شاید به وجود نیاد، شاید کمک به هم نوع خیلی تصور نشه. یعنی عقلانیت ابزاری انسانو در رسیدن به موفقیت‌های خودش تشویق میکنه، ولی خیلی آنچنان با جامعه و دیگران کار نداره، یعنی رابطه انسان با دیگری خیلی شک نمیگیره. به خاطر همین به نظر من خیلی این بحث جالبیه و خیلی هم جای کار داره. امام موسی صدر هم به نظر من از همین بود تاکید کردن، و محبته که میتونه اون این احساس رو در انسان به وجود بیاره که به دیگران هم کمک کنه، و این پیوند عقلانیت و پیوند احساس میتونه خیلی در جامعه مفید باشه. به نظر من حالا یه بود تمدنی، یعنی حتی از تمدن غرب هم میشه از این نگاه نقدش کرد به یک نوعی. به نظر من این خیلی چیز جالبی بود، و اینه که اون جامعه مؤمن که شما گفتی فرمودین، یا اون زیست مؤمنانه هم که حالا ما در ماه مبارک رمضان هم هستیم، خب در ماه مبارک رمضان انفاق تاکید میشه، کمک کردن به دیگران خیلی تاکید میشه، و این کمک کردن به دیگران به وجود نمیاد مگر اینکه احساس همدردی با اونا به وجود بیاد. یعنی خب ماه رمضان یکی از هدفاش همینه که ما احساس همدردی بکنیم، به خاطر همین خب ماه رمضان میتونه خیلی تقویت کنه اون بود احساس و محبت رو، میتونه خیلی تقویت کنه. خیلی ممنون.
بله، بحث در حالا محبت که امام مطرح میکنم به نظرم واجد این ظرفیت هست که بیشتر مورد توجه قرار بگیره، بخصوص در بحث ارتباط جوامع، ارتباط توایف، قومیت‌ها که حالاشون در جامعه لبنان داره صحبت میکنه. در واقع این بحث خیلی کمک میکنه به همبستگی اجتماعی، و اون چه که در قرآن هم هست در واقع همین محبت بی دریغ به دیگران و محبتیه که به هر حال هر انسانی بدون چشم داش نسبت به دیگران باید داشته باشه که بتونه در اینجا یک نقشی رو در اجتماع ایفا بکنه. خب خیلی ممنون. البته ما بحث احتمالاً یک جلسه یا دو جلسه دیگه بحث داریم که این بخش دوم خاتمه پیدا بکنه. در جلسه بعدی هم انشاءالله باز ما همین بحث محبت رو، اونجا هم اومده راجع به معرفت خداوند، بحث محبت رو هم باز مطرح میکنیم، نکاتی رو انشاءالله میگیم، از ملا صدرا هم اونجا تحلیل رو ذکر میکنیم که میتونه در واقع خیلی واجد اهمیت باشه. خب خیلی ممنون از حوصله دوستان، از نکاتی هم که اشاره شد خیلی ممنونم، استفاده کردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.